مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و ارادت خدمت شما بیننده‌های عزیز. امیدوارم هر چه حالتون خوب باشه. خیلی ممنونم از اینکه بیننده و همراه این شبکه هستید، شبکه‌ای که مزین به نام مبارک امام اظهر واقعنا له الفدا هست، شبکه حضرت ولی است علیه السلام. افتخار رو داریم که در خدمت شما بیننده‌های عزیز باشیم با یک دیگه از برنامه‌های از آسمان، که حتما مستحضرید و این توفیق هم قطعا شامل حال شما و ما شده که لحظاتی در محضر قرآن شریف باشیم، ان شاءالله با شرح و تفسیرش در خدمت شما بیننده‌های عزیز ان شاءالله. افتخار رو دارم که در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم امروز، حضرت حجت الاسلام المسلمین استاد بابای جناب استاد. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت جناب عالی و همه مؤمنین و مؤمناتی که این برنامه رو میبینن عرض سلام داریم و از خدای متعال میخوایم که همه ماها را از هدایت‌های قرآن کریم بیش از پیش بهره‌مند بفرمایید. و حق محمد و آله طاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب ما جزء ششم قرآن کریم هستیم و سوره مبارکه مائده صفحه 112 آیات شریفه 24 الی 31 رو مس خدمت شما هستیم. صوت و تصویر این آیات زیبا رو با هم دیگه بشنویم و ببینیم و ان شاء الله برگردیم محضر شما بیننده عزیز باشیم. بفرمایید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة، يتيهون في الأرض، فلا تأس على القوم الفاسقين. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين
صدق الله سلام الله العلی و العظیم قبول باشه از شما بیننده عزیز الحمدلله که امروز هم شرایط توفیق دستت که بتونیم خدمت شما بیننده عزیز و مهمتر از همین که در محضر قرآن کریم انشاءالله باشیم جناب استاد خدمت شما هستیم
بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد و علی اهل بیته المعصومین لا سیما بقیت الله فی العرقین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا خب در صفحه 112 آیات 24 تا 31 قرآن کریم دو آیه سه آیه از اول این صفحه مربوط میشه به اون آیات صفحه قبل که عرض کردیم که یک سرزمین مقدسی بوده حالا این سرزمین مقدس کجا هست اختلاف بعضی گفتن که شام بعضی گفتن فلسطین بعضی اردن بعضی هم گفتن بیت المقدس و بعضی گفتن مجموعه اونها شام خلاصه تو همون منطقه بله. بوده که به عنوان سرزمین مقدس یاد شده در قرآن از آن خب اگه بیت المقدس باشه که خب به لحاظ همین که مسجده مسجد الاقصا در اونجا هست و بعضی هم گفتن چون اونجا پیامبران زیادی بودن تعلیمات الهی توحید و اینها در اونجا تعلیم داده می شده و ادیان الهی در اونجا شکل می گرفته به این جهت بهش گفتن سرزمین مقدس به هر حال یک سرزمینی بوده که به هر حال مقدس بوده اینها خب مأمور میشن بنی اسرائیل حضرت موسی جانب خدای متعال به اونها امر میکنه که شما باید وارد این شهر بشید خب در اون شهر گروهی به نام عمالقه در اونجا حاکم بودن گن آدمای خیلی تنومند و هیکلای درشت و اینها و خیلی خلاصه زورمند بودن گفتن باید شما برید و اینجا را فتح کنید و وارد بشید این مأموریت اینجور پیدا کرده
درست.
خب اینها فرمان حضرت موسی را اطاعت نکردن دستور اون حضرت را اطاعت نکردن و گفتن که نه ما نمیریم و اینا آدم های خلاصه قدرتمندی در اونجا هستند خلاصه ترسیدن که البته در جلسه گذشته عرض کردین در درس قبل که صفحه قبل بود که دو نفر در میان اینها که از نقباء بنی اسرائیل اینا 12 قبیله بودن هر قبیله یه رئیسی داشتن یه رهبری داشتن که اینا روشون میگفتن نقباء دو نفر از اونا که حالا بعضی گفتن حضرت یوشع بوده و کالیب یه فرد دیگه به نام کالیب این دو نفر که به هر حال از نظر معنوی بهتر بودن ترس آیه قرآن فنا یخافون یعنی ترس از خدا داشتن اینا نصیحتشون کردن که شما برید وقتی که حضرت موسی میفرماید اینا شما وارد بشید خدا هم کمک میکنه ولی خب به هر حال مؤثر واقع نشد. حالا این جریانش این مقدارش در جلسه گذشته گفته بودیم حالا اول این صفحه این آیه رو داریم قالوا یا موسی انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیها گفتند بنی اسرائیل ای موسی به راستی که ما هرگز داخل نمیشویم به این شهر مادامی که اونا در آن هست تا مادامی که اونها اونجا هستن ما وارد
نمیشه.
فذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، برو تو و پروردگارت بجنگید، ما اینجا نشستیم. یعنی شما برید اینا را بیرون کنید، اما وقتی بیرون رفتین ما وارد میشیم. یه چنین آدمایی به هر حال که میخوای، این یه آزمایشی بود دیگه، چون این مسئله جنگ و جهاد اینها که برای انسان ها پیش میاد در یه شرایطی لازمه دیگه، این همیشه بوده در تاریخ و این اینها خلاصه از آزمایش خوب بیرون نیامده. این آیه، چند آیه که میخونیم همه در این باره این افراده که میخوام بشناسیم اینا عبرت دیگه برده برده. تاریخی هست اینا.
خیلی خوب.
بعد حضرت موسی گفت خدایا رب انی لا املک الا نفسی و اخی، من اختیار ندارم جز خودم و برادرم. نمیدونم اینا گوش نمیکنن دیوان چی اختیارشون که ندارن دیگه. ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، جدایی بینداز بین ما و بین این گروه فاسق.
فاسق.
خب حالا اینجا ما یه نکته الان ازش میفهمیم.
بله.
جنگ در جایی که واجب شد دستور پیغمبر خدا بود، کسی حق نداره که از این فرمان الهی سرپیچی
کنه،
و اگر سرپیچی کرد میشه جزء فاسقین و دیگه عذاب فاسقین اونان که در قرآن اینا آمدن.
درست.
یه نکته. نکته دیگرش هم اینه که رهبران الهی اظهار بیزاری و مفارقت نسبت به اونها دارن، و چه بسا فاصله افتادن بین رهبران الهی و مردم یه جهتش همین گناهان و انجام ندادن وظیفه‌ای باشه که امت‌ها انجام میدن. این تفرق به حضرت موسی از خدا خواست، خدایا جدایی بینداز بین ما. خود حضرت موسی پیامبرشون بود، پیامبر باید در کنار امت باشه، امت رو راهنمایی کنه، ولی در جایی که امت رو راهنمایی کنه به اونها گوش ندن دیگه، اون رهبر الهی هم میگه خدایا بین ما به اونها جدایی، این آدمای فاسدی هستن. از اینجا خواستم استفاده کنم که چه بسا تأخیر افتادن ظهور مولای من حضرت بقیت الله ارواحنا له الفدا یه جهتش همین فسق و فجور و گناهی که در میان انسانها به هر حال وجود داره، و اینها اون آمادگی پذیرش فرمان اون حضرت را چی؟
نداره.
این میشه اینجور در الهام گرفت از این آیه. خب این حالا اینا این کار رو کردن، گوش نکردن. حضرت موسی هم یه چنین دعایی کرد در برابر خدا که بین ما و اونا جدایی بینداز. حالا آیه بعد پیامد این نافرمانی اینها رو بیان میکنه. میفرماید خدای متعال فرمود قاله فانها محرمتون علیهم اربعین سنه، براستی که این شهر، این جایی که به حال سرزمین مقدسی که اینا معمول شد اونجا وارد بشن، حرام شده است بر آنان تا 40 سال. این حرام هم حرام تکوینیه، ما یه حرام تشریعی داریم، قانون حرام میکنه خدای متعال، یه وقت نه حرام تکوینی یعنی دیگر اصلا نمیتونن وارد بشن. میگه این سبب شد که 40 سال رفتن، یعنی اون شهر و اون سرزمین مقدس حرام بشه برام. فانها محرمتون علیه یتیهون فی الارض، میگه تا 40 سال توی بیابانی، حالا بعضی تفسیرا نوشتن صحرای سینا، صحرای سینا که همون جاها ما هست، و اینها سرگردان بودن، اصلا میرفتن راه میره هر چی که میرفتن غروب میدن سر جای خودشونه. به این یتیهون فی الارض که فلا تأس علی القوم الفاسقین. بعدم خدای متعال به حضرت موسی میفرماید این که متاسف و محزون نباش بر این گروه فاسق، یعنی ناراحت نباش، اینا سرگردان این کیفر اعمال خودشونه دیگه، نتیجه کار خودشونه. فلا تأس علی القوم الفاسقین. خب این سه آیه بود که مربوط به این جریان سرزمین مقدس، که این یه عبرتی است برای ماها که ما از، البته جنگ خوب نیست، قرآن فرموده کتب علیکم القتال و هو کره لکم. معمولا انسان ها خوششون نمیاد، بخره خرابی داره، کشتن داره اینا، اما در یه جاهایی که وظیفه شد باید انسان دیگه با جان و دل این را
بپذیره
و بعضن دیگه احتل حسنینه، یا اینکه شهادت و یا اینکه به هر حال پیروزی و امثال اینها. خب این تمام شد دیگه، حالا ما چون فرصتمون کمه بیش از اینا خیلی بیش حرف زدم ما.
بله بله خیلی ممنونم همین دست رسید.
آیات بعدی چند آیه هست که مربوط به اون هم روی داستان دیگریه، داستان دو پسر حضرت آدم. حضرت آدم دو پسر، دو فرزند داشتن، یکیش قابیل یکیش هابیل. البته اسم این دو فرزند آدم در قرآن نیامده، قابیل و هابیل توی تفسیرها و توی روایات و اینها اومده، در تورات و انجیل و اینا هم شاید باشه، گاهی هم متفاوته یعنی دورادی، ولی معروفش هم قابیل و هابیل هست. هابیل در قرآن نامشون نیامده. در قرآن با این تعبیر هست که خدای متعال به پیامبر اکرم میفرماید وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، تلاوت کن، بخوان پیامبر بر این مردم، بر امت اسلام بخوان، بر آنان یعنی بر همین مسلمان ها. چیا بخونم؟ خبر دو پسر آدم رو، ابنی آقایی که صرف بینه خود این تصنیه هست، دو پسر خبر دو پسر آدم را که حق بوده، اونها افسانه نیم اینجور نیخواه ببین، بعضی داستان افسانه هست دیگه، ساختگیه، ولی نه این یک جریان واقعی بوده، اتفاق افتاده. این خبر دو فرزند آدم را که بالحق است برای اونها تلاوت کن، بخوان. خب این تلاوت هم برای اینه که ما درس بگیریم، حالا بعضا یه اشاره هم میکنیم چه درسایی از این میشه گرفت. خب این کدوم قسمتی از زندگیشون ها؟ خب به هر حال این خبر دو پسر آدم، تولدشون ها مثلا کجا زندگی میکردن چه؟ نه اینا نه، اون موقعی که قربا قربانن، از قربا قربانا، موقعی که هر دوشون یه کاری قربتن الله انجام دادن، یعنی برای قرب به خدا انجام دادن. قربا قربانه، تعبیر قرآن اینه، قربا قربانن، یعنی یه دو تا کار، هم قابیل هم هابیل، اینا یه کاری قربتن، یعنی قربان به خدا انجام دادن. قربا قربانه، فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، از یکی از این دو تا پسرا پذیرفته شد این کار خوبی را که انجام دادن و از دیگری پذیرفته نشد. حالا این که این پذیرفته شدن و نشدنش از کجا فهمیدن، در برخی این در قرآن دیگه چیزی نداره، در برخی تفسیرها و اینها نقل کردن نوشتن که اون موقع اینجوری بوده، این کاری را که انجام میدادن اگر یک صاعقه می آمده مثلا، یکی که را علامتی بوده برای اینکه اون صاعقه اون را می گرفته و روی او قرار می گرفته یا می سوزنده اون را، ولی اون دیگری نه، هیچ اثری نمایان نمی شده، می فهمیدن که اونی که صاعقه روش آمده و این پذیرفته شده و اون یکی پذیرفته نشده. حالا خلاصه از یه راهی فهمیدن، یا اینکه مثلا به این کیفیت بوده که حالا در برخی تفسیرها گفتن، شاید هم به حضرت موسی وحی می شده، از طریق حضرت موسی فهمیدن که مثلا این چیز هست که الان اون موقع که حضرت موسی نبوده، یعنی پیغمبر اون زمان،
پیغمبر
زمان، مثلا از طریق او فهمیدن که این. به هر حال اون چی که قرآن فرموده اینه که از یکیشون قبول شد و از دیگری قبول نشد. بعد داره که قال لاقتلن نک، یعنی اونی که قربانیش قبول نشد گفت حتما تو رو میکشه، تهدید کرد اون کسی را که قبول شده بود. یعنی که انه حسد ورزی، حالا دارن که اون عامل این قتل این حسدی بود، که این حسد بود، یعنی دید او قربانیش قبول شده، از خودش قبول نشده، خواست که اون را از بین ببره و از گفت حتما تو را میکشن. ولی اون دیگری، حالا البته در تفسیرها گفتن یعنی هابیل، اون اولی قابیل بود، گفت حتما تو را میکشن، به هابیل گفت، هابیل جواب داد که انما یتقبل الله من المتقین، جز این نیست که خدا از پرهیزکاران از با تقوایان میپذیره. یعنی کنه میخواست اینجور بگه، به هر حال قربانی تو که پذیرفته نشده که تقصیر من نبوده، که خدای متعال از متقین میپذیره، شد لابد تو مثلا متقی نبود. انما یتقبل الله من المتقین. لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، اگر تو دست دراز کنی به طرف من که مرا بکشی، ما انا به باسطن یدی الی که لعقتلک، ولی من دست به طرف تو دراز نمی کنم. تو اگر مرا بکشی من دست به طرف تو دراز نمی کنم و میخوام که این که تو از اصحاب، میخوام که گناه من و گناه تو خودت هر دو مسئولیتش با تو باشه. کالا انجا میشه استفاده کرد که اگر کسی مظلوم کشته بشود، گناهانی اگر از اون مظلوم سر زده بوده، بالاخره غیر معصوم هر کسی یه خطاهایی ممکنه داشته باشه، گناه درست. گناهان او به عهده اون قاتل میاد، وزر و وبالش برای اون میاد به کیفر. اینجا داره که من دست به طرف تو دراز نمی کنم، تو اگه این کارو بکنی من میخوام که گناه من و خودت هر دو به عهده تو باشه و تو از اصحاب آتش باشی. یعنی بهش تهدید کرد، گفت که شما اگه منو بکشی تو از اهل جهنم خواهی بود و کیفر ظالمان چنین خواهد بود، و ذالک جزاء الظالمین. این رو میگه جوابی بود که حابیل به قابیل داد.
درست. بله.
حالا اینجا این قربانی و اینها را در قرآن هیچ نگفته که چه عملی بود و چه چیزی بود، اما در برخی اخبار و در برخی از روایات و اینها گفتن که قابیل کشاورز بود، یک مقداری از این خوشهای گندم که قابل استفاده نبود، اینا که به اصطلاح غیر مرغوب بود و اینها، آمد اینا را جمع کرد مثلا به عنوان صدقه مثلا در راه خدا بده، اینو به عنوان این قربا قربانه این بود
اون عمل.
آره. برخ و اما حابیل دامدار بود، آمد یک گوسفند خیلی چاق و چلو، به هر حال یک قوچی و بهترین گوسفندش خلاصه انتخاب کرد و او را به عنوان قربانی
بله.
خواستم بگن که یعنی چون او خوب را، مال خوب را داده در راه خدا قبول شده، ولی این که به هر حال اهمیت نمیداده اومده پسترین مالش را داده، این قبول نشده. اینو در برخی دید. اما قرآن اینو نفرموده، قرآن اینو نفرموده، قرآن فقط اینو فرموده که از یکی قبول شده دیگری قبول نشد، و از جوابی که حابیل داده معلوم میشه که سر این که قبول نشده اون تقوای لازم را نداشت.
بله.
و البته ما از اینجا ما یه درسی میگیریم که انسان اگر کار خوبی میخواد انجام بده، میخواد کاری انجام بده که خدا را از خودش خوشنود کنه و مشمول الطاف خدای متعال و پاداشای الهی باشه، باید تقوا داشته باشه. شرط قبولی اعمال چیه؟ تقوا. تقوا خب یه حالتی هست، خدا ترسی که در وجود انسان هست که انسان را از گناه ها باز می‌داره و نمی‌داره، در نیتش خلل نمیاد. انسان با تقوا هر کاری که انجام میده با اخلاص انجام میده، برای اینکه دیگران ببینن و تعریفش بکنن و اینا نیست. انسان با تقوا حسد نداره، انسان با تقوا اینجور بدخواه دیگران چی
نیستش. بله.
اگر انسانی متقی باشه و اون کار خیری را که انجام میده کوچک باشه یا بزرگ، خدا میپذیره. که بعضی روایت داریم عمل کمی که با تقوا باشه بهتر است از عمل زیادی که بدون تقوا باشه. چرا؟ چون اون عمل کم قبول میشه، اما اون عمل هرچی هم زیاد باشه وقتی تقوا نباشه قبول نمیشه.
بله.
این نکته هست که بسیار. این درسی است که ما از اون میگیم. نکته دیگرش هم این که کشتن انسانها این گناه بسیار بزرگی هست و کیفر جهنم را برای اون شخص قاتل به وجود می آورد و گناهان اون مقتول هم به عهده قاتل. در وقت روایات این هست. بعد آیه بعدی می فرماید فتوعت له نفسه قتل اخی. حالا چجور شد که قابیل بالاخره انسان بر حسب فطرتش اونم برادر خودش نمی کشه که بالاخره انسان نسبت برادرش بالاخره محبت داره، اگه ببینه کسی به او آزار برسانه این در صدر دفاع برمان اینجوری معمولا. حالا این چجور شد که این برادرش اینجا آیه می فرماید نفس او کشتن برادرش را برای او خوب جلوه داد، یعنی وسوسه شد، گفت خب این حالا الان این چیز میشه دیگه، این حابیل الان قربانیش قبول شده، من قبول نشده، همه مردم دیگه اون رو تعریفش میکنن، من دیگه نه اون نسل او اصلا دیگه، حتی میگن گاهی میگن شیطان هم کمک کرد وسوسه کرد که گو حالا این حابیل نسلی که در آینده خواهد داشت اونا همه افتخار میکنن بر اون کسانی که از نسل تو باشه، اونا گو اینا از بین ببرش که دیگه اصلا نباشه که دیگه نسلی ازش وجود نداره.
بله.
میگه خلاصه این آیه شریفه حرف شیطان عبدالله اینجا نزده، میگه تبعد نفسه، نفس قابیل باعث شد که قتل برادرش را به نظرش کار خوبی و کار آسانی جلوه بده، فاصبح من الخاسرین، پس شد از زیانکاران و این باعث شد که کشت اون را و از زیانکاران شد. خب حالا این از زیانکاران شد و خلاصه حابیل هم کشته شد، حالا مندود که چه کنه حابیل را، بیاندازه تو بیابان و بره مثلا، خب مثلا حیوانات و این چیزا ممکن بود بیا درندگان و اینها بیا، مونده بود متحیر و اینا بلد نبود که چه کار کنه. اینجا آیه شریفه داره که خدای متعال غرابی را، فبعث الله غرابا یبحث فی الارض، برانگیخت خدا، حالا غراب زاغ معنا کرده، یعنی زاغ یه نوع کلاغیه، کلاغ انواعی داره چند قسم، یه نوع کلاغی هست که بهش میگن زاغ. خدای متعال زاغی را برانگیخت، آمد یبحث و فی الارض، حالا اینجا داره که یه کلاغ دیگری بود اون رو کشتش، بعد این آمد با این پنجه هاش وایست زمین رو کندن، خواهی این کنار زد اون رو گذاشت اینجا، خاکه رو کشید روش و اینها، این نگاه کرد این را، حالا یاد گرفت که میتونه برادرش رو در خاک اینجور این دفع کنه. میفرماید این که خدای متعال برانگیخت زاغی را که زمین را میکند، در زمین گودالی کند و اون را پوشاند، بعد به این صورت یاد داد به قابیل که چگونه اون جسد برادرش را اینکه کشته شده بپوشانه، و بعد اینجور گوگو یا ویلتا عجزتو ان اکون مثل هادا، ای وای من انقدر ناتوانم از این حیوان، اندازه این حیوانم، من نمیدونستم که مثل این کلا که من بپوشانم درست این جسد برادرم را. خلاصه بعد اینجا داره فصل به همین نازمین، و این از پشیمان شدگان نادم شد. حالا البته این پشیمانی دیگه فایده ای نداره دیگه، این توبه هم حساب نمیشه، چون حالا اصلا معلوم نیست که حالا از اون کار، ولی مند که برای خودش مثلا گفت حالا من چرا اینجور کار کردم و اینا. علایالن آیه شریفه داره فاصبح همین نادمین، پشیمان شد از این کار، اما هم دیگه الان مسئله دیگه، میگن اول قاتل در روی زمین چی؟ قابیل بوده. در بخش روایات هم هست که هر قتلی که در عالم اتفاق میفته، چون بنا به بنیاد این آدمکشی را قابیل برپا کرده، یک سهمی از همه گناهانی که قتلایی که واقع میشه به عهده اون هم هست. خدا را قسم میدیم به احترام قرآن کریم و به عظمت قرآن کریم که خودمون، فرزندانمون، ذریه‌مون را و همه مؤمنین و مؤمنات را از آدم کشی نابحق مسئول و محفوظ و دور قرار بدهد. خدایا همه کسانی که مظلوم کشته شدند از اولین تا آخرین تا زمان ما الی یومنا هذا، از حابیل تا، خدایا همه اونها را درجاتشون را عالی بفرما. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد و عجل الفرج. خیلی ممنون شما، سپاسگزارم از شما، و خیلی ممنون شما بیننده عزیزم که به ما همراه بودید. امیدوارم که هر چه بهره‌ای برده باشید از برنامه امروز، از این آیات زیبایی که تقدیم شما بیننده عزیز شد. امیدوارم بتونیم که به این آیات انشالله در اولی مرحله، مهمترین مرحله در واقع این است که بتونیم عامل به قرآن کریم انشالله باشیم. در پناه حضرت حق باشید. یا علی مدد، خدا نگهدارت. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل